هشتگ خبر. صدور مجوز پذیرش سهام و یا انتشار اوراق برای 80 شرکت در بورس. معاون تر و برنامه وزارت سمت گفت تا کنون 80 شرکت تاییدیه هیئت پذیرش و مجوز سازمان بورس را برای تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام و یا انتشار اوراق بدهی دریافت کردند. آقای سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی و سرمایه گذاری بیان کرد 375 واحد صنعتی و معدنی تا کنون آمادگی خود را برای تأمین مالی از طریق حضور در بازار سرمایه و یا انتشار اوراق اعلام کردند. این اقدامات در راستای تقویت و تعمیق بازار اولیه در بازار سرمایه انجام شده است که منابع و نقدینگی جامعه را به سمت بخش حقیقی اقتصاد و تولید سوق می‌دهد و می‌تواند باعث ثبات و رونق بازار ثانویه نیز باشد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافته را دستبند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت میخوایم به موضوع قانون نحوه بودجه نویسی بپردازیم و اینکه چرا ما فصل بودجه که میشه همواره بین دولت‌ها و مجالس مختلف کش و قوس‌های مختلفی وجود داره. در همه دولت‌ها شاهد اون بودیم. تو این فصل صحبت از بودجه عملیاتی میشه، چیزایی که از کمیسیون تلفیق رسانه ای میشه مبنی بر حمایت از مردم هست، پرداخت یارانه و و موضوعاتی از این دست. اما هر سال ما درگیر کسری‌های بودجه آنچنانی هستیم. کنار این موضوع تحریم‌ها و مکانیزم‌های تأمین مالی برای دولت‌ها، اینا چالش‌های بزرگی است که قاعدتاً بایستی با بودجه نویسی درست حل بشه. اما یا حل میشه یا نه، نکته است که می‌خوایم با مهمان محترم امشب برنامه در میون بگذاریم. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم و این موضوعات رو با هم به کند و کاو درش میپردازیم. 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست، با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر حسن صبحانی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و برنده جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در حوزه اقتصاد اسلامی و با سابقه 3 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مهمان گرانقدر و ویژه امشب ما هستند. در رادیو اقتصاد به صورت تلفنی با ما همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر صبحانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
متشکرم، سلام عرض بکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
امیدوارم که مباحثی رو که مطرح میکنی مفید باشه.
زنده باشید. همون دوره که تو مجلس بودید آقای دکتر صبحانی و هم الان میتونه اون چه که جناب علی به عنوان یک کارشناس و استاد تمام اقتصاد درباره بودجه بگید، بودجه‌ای که به زندگی مردم تقریبا تنگاتنگ وصله و خیلی از ماها اون رو وقتی این بودجه نوشته میشه لمس نمی‌کنیم، اما وقتی پیاده میشه لمس می‌کنیم. امیدوارم اون چه که می‌فرمایید راهنمای یا آینه تمام نمای حل مشکلات بودجه باشه برای نمایندگان محترم فعلی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، شما سه دوره نماینده بودید، کمیسیون بودجه بودید و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران. آقای دکتر نادران که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 هستند هم استاد اقتصاد همون دانشگاه هستند. فکر میکنم اتاقاتون نزدیک به هم در اونجاست. فکر میکنم اون چیزی که بگید خیلی کمک کنه به نمایندگان محترم مجلس در موضوع بودجه. آقای دکتر صبحانی، چقدر معتقدید که دولت و مجلس با هم میتونن اصلاحات تاثیرگذاری تو بودجه انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بودجه حقیقت یک بحث به ظاهر ساده ولی در ماهیت پیچیده هست، از این حیث که همواره یک ریشه در گذشته داره. درسته که بودجه ها برای یک سال هست، منتها به خاطر مشابهت هایی که در قوانین بودجه وجود داره می شود گفت که هم توفیقات سالهای گذشته و هم مشکلات سالهای گذشته به صورت تلمبار شده در هر بودجهی که بررسی میشه وجود داره. در مورد بودجه 1400 هم همین قاعده مطرح است. و اون چی که میتونم در ارتباط با فرمان شما عرض کنم اینه که به دلایلی که قابل احصا هست، قابل شمارش هست، دغدغه‌های مجلسی ها یا مفاهیمی که مجلسی ها از بودجه دارن به نظر میاد که لزوماً با دغدغه‌ها و مفاهیمی که دولتی ها از بودجه دارن مطابقت با همدیگه نمی کنه. این است که معمولا اون چه که دولت تقدیم می کند از طرف مجلس و به خصوص این مجلس در اولین سالی که فعالیت کرده در حقیقت مورد نقد و در موارد ایراد وارد واقع شده، مبنی بر این که این بودجه واقعی نیست، ارقام شفاف نیستن و مجلس میخواد اینها رو شفاف بکنه. همین رویکردها نشون میده که واقعا کار بررسی بودجه برای دولت و مجلس برای رسیدن به یک تفاهم کار سختیه که در یه فاصله مثلا 20 روز 30 روز لزوما به نتیجه نمیرسه. باید امیدوار بود تا حدودی تفاهماتی روی بعضی از موضوعاتی که مبتلا به هست حاصل میشه و شرایط رو اندکی بهتر بکنه.
درست. آقای دکتر صبحانی، آقای دکتر محسن زنگنه رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه هستند در مجلس شورای اسلامی. این مجلس هم تو این چند ماهی که کارش رو شروع کرده تقریبا کمیسیون محور جلو رفته، یعنی کمیسیون ها اومدن گفتن آقا مثلا کمیسیون اقتصادی با کدام یکی از دستگاه ها و وزارتخونه ها در ارتباطن، بیان ببینن آقا کجاها فعل های ایجابی و قوانینی که باید انجام میدادن انجام دادن و ندادن و کجاها ترک فعل صورت گرفته، حفره ها رو پیدا بکنن. در خصوص بودجه هم همچین وضعیتی وجود داره. درک این مجلس از اصلاح ساختار چیه آقای دکتر صبحانی که با دولت حالا یا ممکنه بر سر این موضوع به وفاق نرسن یا بر سر خود بودجه که در نهایت دولت واگذار میکنه به مجلس و میگه که شما اصلاح بکنید من قبول میکنم از شما؟ خود ریاست محترم جمهور این رو گفتن به دوستان مجلس.
دو تا نکته تو فرمایشات حضرت عالی وجود داره. نکته اول که کمیسیون محوری مجالس هست، از جمله در بحث بودجه یه مقوله است که مهمه، باید مورد توجه قرار بگیره. از این حیث مورد توجه قرار بگیره که همونطور که از عنوان این کمیسیونی که الان داره بررسی میکنه تحت عنوان کمیسیون تلفیق برمیاد، مجلس باید به وسیله یک کمیسیونی همگرایی در نگاه ها به بودجه ایجاد بکنیم. الان کمیسیون تلفیق ترکیبی دارد که مثلا از کمیسیون برنامه بودجه 6-7 نفر و از کمیسیون های دیگه هر کدام 2 نفر میان کمیسیونی به نام تلفیق درست میکنند. بعد از وظایف یا از حقوق اون افرادی که از کمیسیون های مختلف میان این هست که اینا اومدن تا از حقوق دستگاه هایی که اون کمیسیون ها از اون دستگاه ها نمایندگی میکنن دفاع بکنن.
بله.
خود این دفاع بخشی از بودجه در کمیسیونی به نام تلفیق که وظیفه همگرایی در بودجه رو بر عهده دارد یکی از مواردی است که ما بهش میگیم نقض قرار. یعنی در حالی که باید همگرا بشن هر کس احساس میکنه که اگر واگرایی نکنه و به نفع اون دستگاهی که کمیسیون از اون کمیسیون اومده حمایت نکنه گویی که وظیفه‌ش رو انجام نداده. اصولاً کمیسیون تلفیق در مجلس به نظر من ساختار غلطی داره، یعنی ساختاری که واگرایی میکند در حالی که وظیفه‌ش همگرایی است.
خب
این خیلی احتیاج به توضیح دارم.
بله بله.
شاید توی وقت نباشه.
بسیار خب. بله میفهمم.
اما در مورد فرمایش دومتون که تلقی حالا یا به این مفهوم فرمودید مجلس از اصلاح چی هست، خب ما ناگزیریم که به همون گفته های مقامات و مسئولان مجلس و کسانی که توی زمینه صحبت میکنند استناد بکنیم. اون چی که تا به حال دیده شده در حقیقت این مجلس تا به حال مثلا گفته که دولت در مورد ارز و نفت ارزهای نفتی نرخ‌های متفاوتی رو گفته بوده، از جمله 4200 تومان، 11500 تومان و 17500 تومان. و ما چون احساس میکنیم که این 4200 تومان رو یه عده‌ای میگیرن کالاشو ممکنه وارد کنن ممکنه نکنن تو اینها و به هر حال به جیب یه عده‌ای خاصی میره، ما تشخیصمون اینه که این رو هم دیگه به قیمت بالاتر بفروشیم پولشو بدیم در اختیار سفره‌های مردم.
خوب.
و این اصلاح ساختار هست. ببینید اگر تلقی از اصلاح ساختار مسائلی از این قبیل هست واقعش اینه که هر اسمی که بخوایم روش بگذاریم این اصلاح ساختار بودجه نیست.
خوب.
به خاطر اینکه سفره‌های مردم یا معیشت مردم بعضاً تو این دهه‌های گذشته یک مستمسکی شده برای افزایش قیمت ها.
دوست.
ما وقتی که از نظر مدیریتی کنترل نمی کنیم که کسی که عرض ارزان می گیره کالاش رو چرا وارد نمی کنه، راهندش نیست که ما قیمت رسمی عرض رو چند برابر اعلام بکنیم. البته اونا میگن که ما قیمت نگذاشتیم ولی گفتیم که برای اینکه از رانخوری جلوگیری بشه گرانتر بفروشن ما با تفاوت چه بدن مردم. این آدم رو یاد همون بحث های زمان هدفمندی یارانه ها میندازه.
بله سال 89.
بله که ما قیمت ها رو زیاد میکنیم پولش میشین مردم خودشون مدیریت کنن و غافل بودن از این که در اقتصاد یک قیمت کلیدی وقتی تغییر بکنه به همه قیمت های دیگه سر میزنه. من فکر کنم که دوستان فرصت نکردن که اون مفاهیمی که اصلاح ساختار رو تشکیل میده با هم تفاهم کنن و بعد در یک چند سال نبالش بدن، در یک سال اینا اصلا هیچ کاری نمیشه کرد.
ببینید آقای دکتر صبحانی عزیز، به بحث رو به موضوع خوبی هدایت کردید جناب عالی، بحث ارز رو مطرح کردید. ببینید حذف ارز 4200 به خاطر رانت‌های موجود، اعلام عدد 17500 که بعد تکذیب شد و پرداخت یارانه به مردم، اونم یارانه در چند سقف، و اینکه مثلا حتی بیایم استانی به قضیه نگاه بکنیم، مثلا بگیم آقا از 31 استان چند تاشون استان کمتر برخوردار و محرومن، مکانیزم یارانه اونجاها تقویت بیشتری بکنیم. عددی که در قالب یارانه داره پرداخت میشه و قرار هست که برای سال آینده پرداخت شه، حالا اون چیزی که الان گمانه ها داره مطرح میشه بالغ بر 3-4 برابر اون عدد یارانه است که احتمالاً تو سقف‌های مختلف و با توجه به میزان برخورداری استان‌ها بایستی پرداخت بشه. یعنی ما به نوعی داریم دوباره مردم رو به سمت و سوی میبریم که یارانه بگیرند و ما با تأمین مالی های دشوار بیایم یارانه نقدی به مردم بدیم. تولید ما، رشد اقتصادی ما صفر، تورم دو رقمی، بیکاری هم دو رقمی. توی همچه شرایطی این تصمیم چه معنی داره آقای دکتر؟
بله، همچنین حضرت عالی خیلی خوب و مستدل فرمودید. واقعا به لحاظ منطق کارشناسی، حتی به لحاظ تجربی که ما در این موضوع تجربه هایی داریم، قابل دفاع نیست. من به همین دلیلم هست که عرض میکنم اینها نه تنها اصلاح ساختار نیست، بلکه وقتی که تحلیل بشه مثلا خلاف این قضیه ازش در میاد. راهی که گذشته وجود داشته این بوده که به خصوص این سالهای اخیر و من شخصا نظر میده که یک واژه موهومی به نام نرخ واقعی ارز و اینکه ارز رو باید واقعیش بکنی تو بیان مقامات بانکی و بعضی از اقتصادان ها وجود داره، در حالی که واقعی کردن نرخ ارز در اقتصادی که نه تقاضا در آن تقاضای واقعی است و نه عرضه در آن آزادانه اتفاق میفته یک افسانه بیش نیست. اونایی که میگن قیمت واقعی ارز از محل عرضه و تقاضای ارز تعیین میشود، فضا و محیط اقتصادی شد اینه که هم با خارج ارتباطات آزاد دارن، هم خارج از کشور برای اونها از نظر انتقال ارز مشکلاتی ایجاد نمیکنه. یه محیط اقتصادی صلح آمیزی هست که در اون محیط عرض و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه و قابل دفاع است. هیچ یک از این مفروضات در مورد ما نیست. بنده شخصا قائل هستم، اعتقاد دارم واقعا که این نرخایی که برای عرض تعیین شد و بر اقتصاد ایران توسط مسئولین خود جمهوری اسلامی تحلیل شد، یک نرخایی است که میتونه توسط حتی یک نفر به صورت جعلی توی یک شبکه اجتماعی، توی مثلا واتساپی، موبایلی منتشر بشه برای 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر و اونا به عده دیگری بفرستن که امروز بنده عرض رو مثلا فلان عدد خریدن و همون توسط تلویزیون و دیگران هی تکرار میشه و میشه نرخ رایج. در حالی که قیمت 20 و چند هزار تومان عرض به معنای این باید باشه که افرادی برای واردات کالا و خدمت تقاضا کرده باشن و در قبال عرضه ارز به این قیمت رسیده باشه. همه ما میدونیم که برای واردات مواد اولیه، واسطه، سرمایه ای هیچ کس به این قیمت ها نمیره بخره. من میخوام بگم این قیمت ها جعلیه.
این قیمت ها که اعلام میشه
قیمتی در بازار مثلا 25,000 تومان، 30,000 تومان، اینا یک نفر، 10 نفر، 100 نفر میسازن، بعد در فضای رسانه این رو رایج میکنن به این معنی چون یه دم بیکار هستن دنبال اینن که از 400 گرم پولی که دارن یه درآمدی گیرشان بیاد از طریق افزایش ها میرن دنبالش. یعنی اول مفهوم ساخته میشه، بعدا کارگزاراشو عملیاتی میکنن اون رو بسته. حالا من الان زودتر تمامش میکنم. مقامات اقتصادی به جای اینکه این نرخ جعلی رو بفهمن و دنبالشو نگیرن، میان میدن که عدد خوبی، اگر عرضشون رو در این عدد رو ضرب کنن ریال خوبی ظاهرا گیر میاد و به این نرخ ها رسمیت میبخشن. همون که فرمودید 17500 تومان گفتن، درست به پس گرفتن ولی اولا محاسبات در واقع به همون صورته. یعنی از امسال اگر کسی دیگه نرخ 11500 این حرف هم بگه، میگن حالا مجلس رسما در عدد فلان ضرب کرده. راهکارش به نظر بنده این است که ما همونطور که بودجه ریالی داریم، بودجه ارزی هم داشته باشیم.
یعنی جدا کنیم آقای دکتر این دوتا رو از هم دیگه؟
بله، یعنی بودجه مثلا فرض کنید 10 میلیارد 15 میلیارد هر چقدری که میخوان به دولت ارز بدیم، مجلس میخواد به دولت ارز بده، دولت این ارز رو نره به بانک مرکزی به قیمتی بفروشه
که تبدیل به ریال کنه،
که به ریال تبدیل کنه. این رو مصروف واردات کالاهایی بکند که یا مورد نیاز مردم هست یا تولید رو راه اندازی میکنن.
با چه نرخی اون وقت آقای دکتر؟
نرخ به نظر من در اختیار دولت باید باشه، چون دولت دیگه نمیخواد به یک قیمتی بفروشه یه عده‌ای وارد کنن.
مستقیم با همون دلار کالا وارد میشه.
بله. با دلار دولتی وارد بشه. البته بنده شخصا معتقدم که ساختار اقتصاد ایران میطلبد که بازرگانی خارجی در قسمت واردات کالاهای اساسی مطابق اصل 44 قانون اساسی دولتی باشد. یعنی ما برای چی دلار رو در اختیار شبه واسطه ها قرار میدیم که نمیتونیم کنترل کنیم، بعد دنبالشان میدویم زندگی رو بر مردم سخت میکنیم.
درست.
این بحث آزادی تجارت از کردم برای کشورهایی است که هزار یک مشکل سیاسی دیگری علاوه بر اقتصاد ندارند.
درسته.
من فکر میکنم که باید
تو این زمین باید نگاه دولتی باشه
در این قسمت که
عرض
دولتی هست، خود نهادهای دولتی الان هم که به اصطلاح اینترنت و ارتباطات و این شب چیزا هست و خیلی راحت هوشمند میشه به افراد رسان و اون گرفتاری های مربوط به کوپن و اینها هم پیش نیست.
یعنی آقای دکتر صبحانی، اون چه از ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به دست میاد بدونی که به بانک مرکزی داده بشه تبدیل بشه به کالای اساسی وارد کشور شه؟
آنچه نه، همون قدری که تشخیص میدیم برای تامین
نیاز داریم
کالا، نیاز اساسی و واردات مواد واسطه‌ای سرمایه‌ای برای تولید.
خب حالا اگر اینجوری حساب کنیم 97 به 98 14 میلیارد رو بوده این تشخیص، 98 به 99 به زیر 10 میلیارد دلار رسیده. برای سال آینده هم الان ششوبش این هست که یک نهاده ها رو چکار کنیم و دارو، یعنی همین دو قلمه، نهایتاً سه قلم، 25 قلم اومده کاهش پیدا کرده. مثلا کره حسب شده، چای حسب شده، شکر، خیلی ها حسب شدن، الان به اینا تقلیل پیدا کرده. یعنی اگر مجلس تشخیص بده یا دولت تشخیص بده سال آینده این کالاها کالای اساسی است، نهاده دامی و موضوع دارو اگر تشخیصش به این باشه، این رقم رو بیان اختصاص بدن بدون اینکه تبدیل کنن به ریال، این کار رو مستقیم انجام بدن. منظورتون اینه که نوسان داشته باشیم؟
من البته چون اصلاح ساختاری دارم صحبت.
بله بله متوجهم. بله.
ممکنه که پیشنهاد حقیق برای یک سال همه مشکلات رو برطرف نکنه.
درسته.
ولی اگر روند و رویکرد به این سمت باشد، ظرف چند سال ما میتونیم چیز کنیم. ولی در مورد همین عرض کمی هم که برای سال آینده هست، بنده اعتقاد میده که یک اولویت بندی در کالاهای اساسی که باید وارد بشه و مواد اولیه وارداتی بشه و به ترتیب اولویت عرض تخصیص پیدا بکنه و دولت تو این زمینه فعال باشه و نترسه از این که بگن همه چیز دولتی شد، نمیدونم رانت درست شد برای دولتی ها، چون این دیگه به اصطلاح در اختیار واسطه قرار نمیگیره. شما خودتون خیلی خوب میدونید که هر چیزی میخواد به دست بیارید باز یک هزینه ای بدید.
درسته.
اگر میخواییم گرفتاری های ناشی از رانت خاری از بین بره، هزینه اتهام دولتی بودن و البته برخی از فساد و نارضایتی های دولتی رو باید بپذیریم. مهم اینه که فواید کار از هزینه هاش اونقدر زیاد باشه که بتونیم دفاع بکنیم.
شکرم. شنوندگان ارجمند، اینجا رحیافت رادیو اقتصاد هست. 23 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم. به چالش های بودجه سال 1400 داریم میپردازیم. با افتخار در خدمت استاد صبحانی عزیز هستیم، استاد تمام محترم دانشگاه تهران در حوزه اقتصاد. 30,036,37 شماره پیام کوتاه ماست و خیلی متشکرم از پیام هایی که برای ما میفرستید. آقای دکتر صبحانی، موضوع عرض وقتی مطرح میکنیم و اینکه چه کنیم که این نوسانات اتفاق نیفته، خیلی از شنوندگان تشکر کردن از تحلیلی که جناب عالی ارائه میدید. میخوام یه برشی بزنیم به اون دوره که خودتون نماینده بودید آقای دکتر. من اون زمان هم با شما در این باره صحبت میکردم، اون پیشنهاد رو اون موقع هم میدادید، حالا تازه اون موقع این نوسانات ما نداشتیم. چرا اون موقع که این فضای مناسبی بود این اتفاق نیفتاد؟ و اینکه خب الان مثلا قیمت ارز اگر روند کاهشی پیدا کنه، ما الان تو بورس هم دچار مشکل میشیم. الان بورس ما هم زمین گیر شده و دچار مشکلاتی شده. چیکار کنیم حوزه های دیگر رو آقای دکتر صبحانی؟
ببینید، ما مشکلات شما هم که فرمودید عدیده هست، واقعا یکی و دوتا نیست. شاید مثلا احساب کنید دارم در ریز کشیم 5,000 مشکل، متعدد علمی که به همه اینا نمیشه پرداخت.
درست.
باید به سرشاخه ها و به محورهای اصلی به اصطلاح رسیدگی بکنیم و در بین همه اینها یک عمول مسائلی رو شناسایی کنیم که اگر اونو بهش پرداختیم، در حقیقت بقیه مشکلات متأثر بشن در جهت.
یعنی اول معتقدید که تو حوزه کالای اساسی این تصمیم منطقی گرفته بشه، مثلا بعد بیایم سراغ یارانه‌های نقدی، بیایم هدفمند و هوشمند یعنی منطقیش بکنیم و هدفمندش بکنیم، بعد بیایم سراغ حوزه‌های دیگه اقتصاد؟
به نحوی
منظور که پله پله بیایم دیگه.
بله، من معتقدم که یه سیستم رو باید در نظر بگیریم.
بله.
یعنی اون فرمایش حضرت‌عالی که چرا اون موقع نشد و این مسئله ما حل نمیشه،
میخوام
که بگم که به هر حال بودجه دولت بخشی از اقتصاد ملی هست.
خب
ما مدام به بودجه دولت میپردازیم چون مهم هم هست.
بله.
ولی اقتصاد ملی هم خیلی مهمه.
درست.
چه بسا اقتصاد ملی اگر ساماندهی بشه یا به سمت ساماندهی شدن بره، خود به خود بدون این که ما اقدامی کرده باشیم قدم در راه اصلاحات ساختاری بودجه هم برداشته میشه. من به سال عرض بکنم، ما در اقتصاد ملی اون مطلبی که همه میگن که تولید بکنیم، مثلا مشکل ما تولیده، انصافا با یک شرایطی مواجه هستیم که تولید در ما تأثیره. شما میدونید میانگین نرخ رشد تولید در دهه 90 در ایران صفره.
بله.
میانگین نرخ صفره. خب این معناش اینه که حتی جمعیتی که به دنیا اومده به اندازه اون جمعیت ما تولید نکردیم، که یعنی به اصطلاح تولید ما به اندازه سال قبل ما بوده.
بله.
و بعضی وقتا هم پایین تر میامده. چرا اینطوری هست؟ خب یک نکته اساسیش این است که تولید کردن در این کشور گران تمام میشه.
بله.
و بعد این رو که دنبال بکنید به دو نکته به نظر من میرسید.
بله.
یکی نیروی انسانی، یکی نظام بانکی.
بله.
نظام بانکی ما مثل نیروی انسانی نسبتاً فعال ما تاجر مسلکه.
درست.
تاجر مسلکه، تجارت پول میکنه.
بله.
با نرخایی که اون نرخا تولید رو دامن نمیزنه.
بله.
البته یک نسلی هم تو جمهوری اسلامی متاسفانه پرورش پیدا کرده به خاطر گرفتاری هایی که داشتیم، که احساس میکنه که باید دنبال یک کارایی باشه به زنبرویی که در یک روز، یک هفته، ده روز پولش 50%، 100% مثلا بازدهی داشته باشه.
بله.
بعضی ها که دنبال این کارایی مثل کارای بورس اینا هستن.
بله.
به کم دیگه قانع نیستن.
بله.
ساعت 8 میاد توی بورس، ساعت 9 میخواد یه چیزی رو خرید فروش بکنه، مثلا 40% ببره. متاسفانه این روحیه و اون نظام بانکی تولید رو دامن نمیزنه.
درست.
اگر من کسی میخواد اقتصاد ایران رو بهش بپردازه، باید این دوتا عامله، به خصوص نظام بانکی رو، این عامل تمام انرژی رو بذاریم اون رو حل کنیم. شما اگر تولیدتون رو اندازی بشه، میتونید از تولیدات مالیات بگیرید و وقتی مالیات گرفتید، اصلاح ساختار بودجه دولت در بخش درآمدها به طور اتومات دیگه اتفاق میفته. وقتی درآمد مالیاتی رونق داد به کار دولت، نیاز به عرض نفتی یه مقدار از موضوعیت میفته و همینطور دنبال این یه مسائلی میاد که الان من خیلی وقت حرف نزنم توی زمین.
خواهش میکنم آقای دکتر صبحانی، من یک دو سوال از شنونده هامون از شما بپرسم. اول اینکه تشکر کردن که خیلی بی‌طرفانه به موضوع بودجه دارین نگاه میکنید و نگاه های جبهه‌ای و جناحی و چپی و راستی به موضوع اقتصاد ملی ندارید. این رو چند پیامک تشکر اومده برای شما، خواستم این رو اعلام میکنم خدمتتون. و دیگه اینکه گفتن که آقای دکتر صبحانی، نگاهی که جناب عالی دارید متأسفانه الان حاکم نیست، دست کم تو وضعیتی که داریم. یکی از شنوندگان گفتن که زمان آی سیف می‌خواستیم ارز رو تکنرخی بکنیم، دو سال هم مطرح شدم و این اتفاق نیفتاد، اما نمایندگان محترم مجلس برای بودجه سال 1400 میخوان ارز رو تکنرخی بکنن تو شرایطی که ما ورودی ارز نداریم و با مکانیزم‌های فعلی ارز وارد کشور نمیشه، بعضا ارز رو نگه میدارن اون طرف چون باید به نیمایی برگردونن و ضرر میکنن. وقتی ارز موجود نیست، یکی از مؤلفه‌هاش اینه که باید ارز به اندازه کافی باشه که بتونیم تکنرخی کنیم. یکی از مؤلفه‌هاش تو این شرایط های دکتر چجوری میشه ارز رو تکنرخی کرد؟ اصلا شدنی است؟ راهی که ما داریم میریم با پیشنهادهایی که های دکتر صبحانی شما دارین میرید اینا فاصله داره؟ این سوال شنوندهامون هست.
بله، به نظر من شنوندگان عزیز درست میفرمایید. من بارها و بارها عرض کردم هر کس که اعلام میکنه میخواد در ایران امروز یا این روز این سالها ارز رو تک نرخی بکنه، یا آگاهانه یا ناآگاهانه داره اسم رمز افزایش قیمت